در صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم سوم کشته شدن نسرین قادری در مریوان همراه با شعارهای ضد حکومتی در زاهدان، کسبه و مغازه‌داران دست به اعتصاب زدند. اعتراض به بازداشت دانشجویان و ممنوعیت ورود آنها به دانشگاه‌ها. زهرا رهنورد خواستار آزادی دانشجویان شد. عادل فردوسی پور از اعمال خشونت لباس شخصی‌ها انتقاد کرد. انتشار گزارش‌ها در مورد کمبود 700 قلم دارو در ایران. دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی می‌گوید داروخانه‌ها هم در حال ورشکستگی هستند. و برگزاری انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ایالت‌های مختلف. جو بایدن می‌گوید حفظ اکثریت در مجلس نمایندگان توسط حزب دموکرات مشکل خواهد بود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. در ادامه اعتراضات سراسری در ایران دیشب شهر سنندج شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بود. این اعتراض‌ها از روز سه‌شنبه با برگزاری مراسم سوم نسرین قادری یکی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در مریوان آغاز شد. مراسمی که در آن حاضران علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراض‌ها در برخی از مدارس کشور نیز حکایت دارد. در زاهدان هم یک روز پیش از برگزاری مراسم چهلم قربانیان جمعه خونین این شهر، مغازه‌داران و کسبه دست به اعتصاب زدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
با وجود سرکوب شدید و تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، اعتراض‌های ضد حکومتی در جای جای ایران ادامه دارد، همچون اینجا در سنندج یا در بندر عباس، امام فرانی در آمل. با وجود ادامه اعتراض‌ها، شهردار تهران بار دیگر اعتراضات را به دشمن منتسب کرد و از شکست آن سخن گفت.
این کاری رو اینا کردن تو این چند وقته، این فوق‌العاده طرح مهمی بود، فوق‌العاده بزرگی بود، فوق‌العاده اثر بخش بود. اگر میتونستن، نتونستن. سال 78، سال 88 اعتراضات جنسی سیاسی بود. سال 96، سال 98 اعتراضات جنسش معیشتی شد. سال 1401 اعتراضات جنسش اجتماعی شد که در پس این جنس اجتماعی باید پیوست معیشتی و اقتصادی پیدا میکرد و باید پیوست سیاسی پیدا میکرد و در قالب یک حجم امنیتی کار رو تمام میکرد، مردم رو در مقابل هم قرار میداد. نتونستن. و ما امروز داریم انتقام چی رو از ما میگیرن؟ همون نکاتی که راجع به آمریکا و اسلامی زدیم. امروز دست ما دست برتره. آینده کشور یک آینده پر امیدی است.
اعتراضات در برخی مدارس هم ادامه یافت. بنابر گزارش ها، دانش آموزان معترض در هنرستان آرمینه مسلح‌نژاد شهر ای با برخورد خشن مدیر هنرستان روبرو شدند. تا جایی که تصاویر حضور دو آمبولانس را در محوطه هنرستان نشان می دهد. در میان ورزشکاران، پس از تیم ملی فوتبال ساحلی، این بار بازیکنان تیم ملی واترپولو از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کرده اند. همزمان با اعتراض ها سه‌شنبه کسبه بازار زاهدان دست به اعتصاب زدند. اعتصابی در اعتراض به ده ها کشته از معترضان در استان سیستان و بلوچستان به دست نیروهای امنیتی. در همین حال مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی سخنگوی اهل سنت زاهدان با دانشجویان دختر دانشگاه های مختلف دیدار کرد، دیداری که در آن بر حمایت از اعتراض ها تأکید شد. از سوی سخنگوی قوه قضاییه به تهدید معترضان ادامه داد:
کابوس تو هم امروز 17 آبان اصفهان.
اما با اونا هیچ تعارفی ما نداریم. عرضم کردم یک بار، تعارف نیست. اقدامات ما اقدامات بسیار محکم و بازدارنده خواهد بود، احکام بسیار محکم و شدید خواهد بود و به نحوی که بدونن که چه عملی را نسبت به افراد انجام دادن.
در مریوان مراسم سوم نسرین قادری، یکی دیگر از معترضان کشته شده، به دست نیروهای امنیتی برگزار شد. مراسمی که در آن شعارهای ضد حکومتی سر داده شد.
لشکر آمده، بزد رهبر آمده، آزادی آزادی آزادی
آزادی پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
به همچنان حرکت معترضان در آتش زدن بنرهای حکومتی ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
با وجود همه سرکوب ها اما اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره. جمشید برزگر همراه ما، سالگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، گروهی در بدنه جمهوری اسلامی برای آرام کردن این اعتراضات هنوز از اصلاحات میگن، گروه بزرگی هم در مقابل از سرکوب جدیتر صحبت میکنن، اما در هر حال مردم همچنان در خیابانن و به اون چیزی که میخوان رفتن این حکومته. به اذعان خود مقامات جمهوری اسلامی، این اعتراضات با اعتراضات پیشین تفاوت‌های فاحش داره. همین تفاوت‌ها هم جمهوری اسلامی رو در مقابل این اعتراضات دچار یک سردرگمی کرده. الان جمهوری اسلامی چه سیاستی داره و چه گزینه‌هایی پیش روی نظامه؟
ببینید، واقعیت همین هستش که عملاً وضعیت به گونه‌ای در اومده که اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی نزنه سردگون خواهد شد و اگر دست به اقداماتی هم بزنه شاید زودتر سردگون بشه. به علت اینکه عملا راه هر نوع گفتگویی بسته شده و مؤثر و مسئول اصلی این وضعیت هم البته حکومته. با این همه تردیدی نیست که هم بخش سخت افزاری دستگاه سرکوب، یعنی کسانی که با در واقع نیروهای سرکوبگری که در خیابان‌ها معترضان رو به گلوله می‌بندند یا مورد ضرب و جرح قرار میدن یا می‌دوستند به بازداشتگاه می‌برند، در زندان‌ها با اونها برخورد می‌کنند، یا اون بخش نرم‌افزاری دستگاه سرکوب که حالا در بخش رسانه‌ای تبلیغاتی جمهوری اسلامی مشغول هستند، یا کسانی که در واقع تحت عنوان اصلاح طلبان جمهوری اسلامی عملاً با چشم بستن بر خشونت گسترده و بی حد و حساب حاکمیت مردم رو به در واقع نوعی سکوت و انفعال دعوت میکنن، تلاش خودشون رو انجام میدن که مهار در واقع این انقلاب رو مهار میکنن. این اما بیفایده بوده. همونطور که در هفته های گذشته شاهد بودیم، نه تنها به در واقع تهدیدهای مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح و همینطور تهدیدهای مستقیم فرماندهی کل سپاه پاسداران عملا تأثیری نداشته، حتی ما شاهد اعتراضات در سطحی بسیار بسیار گسترده‌تر از قبل بودیم بعد از این تهدیدها. میبینید که حتی اعضای مجلس شورای اسلامی یا قوه قضاییه هم تأسیس کردن به همون نیروها پیوستن، یعنی از یک طرف صحبت از اعدام و خشونت رو به نمیدونم کنار گذاشتن مماشات و انفعال به گفته خودشون میکنن، در حالی که هر آنچه که در توان داشته دستگاه سرکوب در این 54 روز به کار گرفته، بیش از 300 شهروند ایرانی رو حداقل کشته که بین اونها نزدیک 50 کودک وجود داره و هزاران نفر رو مجبور و بازداشت کرده. بنابراین کاری نبودی که انجام برن. در رسانه‌های خودشون و در دستگاه‌های حاکمیتی هر دو شیوه رو دنبال می‌کنن، یعنی از یک طرف صحبت از سرکوب شدیدتر می‌کنن، از طرفی صحبت از این می‌کنن که باید گفتگو صورت بگیره، مردم هم بهتره که دست به اعتراض نزنن و اجازه بدن که این گفتگوها شکل بگیره. هر دو این روش‌ها با یک هدف واحد صورت می‌گیره و اون در واقع مهار انقلاب پلیس که مردم ایران در حال انجامش هست.
به نظر میرسه اما طرفداران اصلاحات از درون ساختار قدرت بحث رفراندوم رو دارن زمزمه میکنن. اول هم عبدالحمید مولوی امام جمعه اهل سنت زاهدان شروع کرد این داستان رو، اما شعار مردم در خیابان همچنان نه بزرگ به جمهوری اسلامیه. معاون رئیس جمهور در جمع دانشجویان تربیت مدرسه سیروز گفته مگه میشه اصل نظام رو به رفراندوم گذاشت؟ اصلا شرایط یک رفراندوم در ایران وجود داره؟ چه گزینه‌هایی برای رفراندوم اصلا وجود داره الان؟
ببینید، یک واقعیت وجود داره البته که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی مثل همیشه از در واقع یک اصل درست نتایج دلخواه و نادرست خودشون برای بقای جمهوری اسلامی رو میگیرن. بله، اینکه اگر حکومتی بیاد و تن به خواسته مردم بده، بیاد یک رفراندوم آزاد برگزار بکنه در کشوری مثل ایران و با شرایطی که جمهوری اسلامی داشته، سوابقی که در برگزاری انتخابات داشته، البته باید با نظارت بین‌المللی همراه باشه، این بهترین کار و انسانی ترین راه و متمدن ترین راه است که حکومتی بیاد و خودش رو به رفراندوم بگذاره و اگر مردم به رأی منفی دادن و اون حکومت رو نخواستن، قدرت رو به گروه منتخب مردم واگذار بکنه. ولی همه ما میدونیم که چنین امری اتفاق نمیفته. ما باید در زمین واقعیت بازی کنیم، نه در زمین رویاها. در واقعیت امر ببینید، در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید شده که اصل جمهوری اسلامی، اصل این نظام، نظام ولایت فقیه مورد نمیتونه مورد بحث یا گفتگو یا رفراندوم قرار بگیره. ضمن اینکه اساسا نفس برگزاری رفراندوم هم با موانع فراوانی روبرو هستش و اصولا جمهوری اسلامی حاضر و انجام چنین کاری نخواهد بود. آنچه که البته مولوی عبدالحمید گفته بسیار متفاوت است، برای اینکه او به هر حال در پی کشته شدن ده‌ها شهروند بلوچ، خب تحت فشار افکار عمومی در منطقه خودش قرار داره و بسیار بسیار نزدیک شده به معترضان و کسانی که خواهان انقلاب هستند و رفتن جمهوری اسلامی. اما آنچه که اصلاح طلبان به عنوان رفراندوم مطرح میکنن، مطلقا این در واقع زاویه رو نداره. همونطور که گفتم، از نظر اونها مسئله اصلی، هدف اصلی رفراندوم در مورد اصل ولایت فقیه، اصل جمهوری اسلامی نیست، بلکه در مورد مسائل جزئی تر این رو پیشنهاد میکنن که البته خیزش انقلابی مردم از اون فراتر رفته. ما در از روز 40 کشته شدن ژینا مهسا امینی میبینیم که عملا تجمعات اعتراضی به تظاهرات ضد حکومتی فرا رویده. این به معنای اون هست که مردم بیشتری به این خیزش پیوستن درش و انبوه شدن جمعیت. عملا ما از فاز تجمعات اعتراضی به فاز تظاهرات ضد حکومتی وارد شدیم.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. در حالی که موضع‌گیری‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی خطر صدور حکم اعدام را برای برخی از معترضان بازداشت شده افزایش داده، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد احکامی که علیه بازداشت شدگان صادر خواهد شد باید به گفته او باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی و پشیمان کننده باشد. مسعود ستایشی بازداشت تعدادی از استادان دانشگاه، معلمان، دانشجویان و دانش آموزان را تایید کرده و گفته آنها جرائم مهمی را مرتکب شدند. در پی اعلام اتهام‌های از جمله محاربه و افساد فی الارض برای شماری از بازداشت شدگان، 700 مدافع حقوق بشر در درخواستی مشترک دادگاه‌های برگزار شده را نمایشی خواندند و خواستار برچیده شدن دادگاه‌های انقلاب و لغو احکام اعدام در ایران شدند. همراه میشیم با حسین رئیسی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون مقیم کانادا. آقای رئیسی، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواهان اجرای حکم اعدام برای معترضان شدند. قوه قضاییه همین چند روز پیش یک معترض رو بابت آتش زدن سطل زباله و لاستیک به محاربه متهم کرد، اتهامی که میتونه به حکم اعدام، یعنی به اعدام ختم بشه. این احکام چقدر وجاهت قانونی داره؟ اصلا چه سنخیتی بین جرمی که جمهوری اسلامی داره تعریف میکنه و اعلام میکنه با حکمی که میده وجود داره؟
موضوع بسیار مهمی هست که مطرح میکنید و به هیچ عنوان هیچ سنخیتی بین اون چیزی که در حال اتفاق هست، عنوان اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران و اون چیزی که قوه قضاییه به عنوان دستگاه رسمی عدالت و اجرای قوانین قضایی در ایران موضعی گیری میکنه، هیچ انطباق و سنخیتی نیست. قوه قضاییه در اینجا بایستی بی‌طرف باشه و در حقیقت اون کسانی که باعث ناامنی میشن رو مجازات کنه. ناامنی عمده‌ای که در حال وقوع است به وسیله پلیس است. محاربه و افساد فرض، اون چیزی که شاهدش هستیم، داره به وسیله پلیس، نیروهای لباس شخصی که اموال مردم رو تخریب میکنن، به خانه ها و اماکن خصوصی مردم حمله میکنن و رفتار فراقانونی دارن داره شکل میگیره، نه به وسیله مردمی که دست خالی هستن. و محاربه اگرچه یک واژه‌ای است که از قرآن گرفته شده، در حقیقت جمهوری اسلامی حتی واژگان اسلامی و قرآنی و فقهی هم مورد سوء استفاده قرار میده، تاکید میکنم مورد سوء استفاده قرار میده و از اونا استفاده میکنه برای سرکوب، در حالی که در حقیقت این موضوعات برای کسانی است که امنیت شهروندان از طریق کشیدن سلاح به خطر میندازن، مثل کسی که راهزنی مسلحانه انجام میده برای برهم زدن امنیت. کسی که به خیابان میاد طبق قانون اساسی حق برگزاری تجمع داره، یعنی برای احقاق حقش میاد و در حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی اداره امور کشور متکی به آرای عمومی است. یکی از راه‌های اعمال نظر و اعمال رأی اومدن به خیابان هست وقتی که جمهوری اسلامی انتخابات و مکانیزم انتخابات رو به ابتذال کشیده. به همین خاطر هیچ چیزی جای خودش نیست. مجلسیان تقاضا و تشویق اعدام می‌کنن و مثل یک گروه تبهکار برخورد می‌کنن. قوه قضاییه مثل یک گروه تبهکار در حقیقت میگه ما برای عبرتگیری مردم رو مجازات میکنیم. واژه عبرتگیری از یک کسی که حقوق خونده باشه بسیار سخیف است. برای اجرای عدالت باید باشه و عدالت اول برای مردم ملاک است تا دیگران. بنابراین در یک کلام هیچ سنخیتی با قانون وجود نداره، حتی قوانین خود جمهوری اسلامی، و در حقیقت ابزاری است برای سرکوب و جمهوری اسلامی و مقاماتش هم پنهان نمی کنند. در واقع بخشی از سرکوب، در حالی که قوه قضاییه باید داور بی‌طرف بین مردم و حاکمیت باشه، در حالی که مثل یک گروه گنگ تبهکار جانب حکومت تبهکار را گرفته.
رئیسی، بنا به پژوهش‌های نهادهای حقوق بشری، طی حدود دو ماه گذشته در اعتراضات سراسری ایران بیش از 15,000 تن بازداشت شدن، اما به دلیل نبود اطلاعات دقیق آمار میتونه بالاتر از این تعداد باشه. اونها دارن در دادگاهی میشن الان خارج از نوبت بدون داشتن حق وکیل. مقامات قضایی پیشتر گفته بودن که فرض بر متهم بودن هر شهروند معترض دستگیر شده است. قانون جمهوری اسلامی درباره بازداشت شدگان چه چیزی میگه؟ شما چند نکته رو اشاره کردید، حتی به حق اعتراض اشاره کردید. آیا این حکومت به قوانین خودش در این رابطه پایبنده؟
نه، ما شاید این هستیم که پایبند نیست. وقتی که یک سیستم از اصول خودش یا حتی اصولی که ما مگر مقایسه کنیم بین طالبان و داعش و جمهوری اسلامی، متوجه میشیم که اونها به مقررات اسلامی که ادعا میکردن بیشتر پایبندی داشتن تا جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به هیچی پایبند نیست. یعنی به همین خاطر ما میتونیم واژه تبهکار، واژه مافیا، واژه گروه‌های تبهکاری براشون به کار ببریم تا یک واژه حکومتگری مطلوب. در حوزه حکومتگری وقتی اعتراض عمومی شکل میگیره، در هیچ کس رو بازداشت نمیکنن جز کسی که مسلحانه اقدام به برگزاری تجمع کرده باشه، که هیچ کس تا کنون مسلح نبوده و مسلحانه برگزار نشده. دانشجویان هستن، دانش آموزان هستن و تعداد بسیاری از کسانی که دستگیر شدن، همونجوری که شما اشاره کردید، از طبقات بین سنین 12 سال تا 21 سال قرار دارن، یعنی همه جوانان هستن. اینها هیچ امکاناتی ندارن که به صورت مسلحانه سازمان یافته باشن. در حقیقت اونها احقاق حق میکنن. از این نظر جمهوری اسلامی پایبندی به قوانین خودش به هیچ عنوان نداره، نه قوانین مدنی، نه قوانین کیفری خودش و به همین دلیل این تعداد بالایی که دستگیر شدن در کنارش ما بیش از صد هزار نفر وکیل در ایران داریم. حتی یک نفر از این وکلای مستقل در این پرونده ها دخالت ندارن، ولی در کنارش کارچاخکونی را انداختن بعضی از عوامل وابسته به دستگاه های امنیتی و از بعضی از خانواده ها پول درخواست میکنن که این بسیار بسیار سخیف هست. در کنار خیلی عظیم بازداشتگان، این مجموعه نشون دهنده این هست که ما با یک فروپاشی حقوقی در ایران مواجه هستیم، چون خود قوانین خودش را اجرا نمیکنه جمهوری اسلامی. به این معنی هست که نظام عدالتی کیفری ایران فرو پاشیده و در واقع هر کس هر جور دلش خواست رفتار میکنه. همینطور که ما میبینیم که نیروهای امنیتی نه فقط مردم رو میگیرن، بلکه مردم رو میروباین، دزدی میکنن، مردم رو میبرن، و در حالی که بلا فاصله هر کسی که بازداشت شد باید ظرف یک ساعت به خانوادش اطلاع داده بشه، ظرف یک ساعت اطلاع داده بشه که تو چه حقوقی داری و چرا دستگیر شدی، و ظرف کمتر از 24 ساعت هم باید اتهامش معلوم میشه، و نه اتهامات واهی مثل اقدام علیه امنیت و از این قبیل موضوعات. کسی که به خیابان آمده امنیت کشور رو به خطر نمیخواد بیاندازه، بلکه در جستجوی امنیت بهتر هست از مرکز فسادی که خود حکومت و حاکمیت هست.
حسین رئیسی همراه ما بود، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون مقیم کانادا. روز سه‌شنبه در ایران دانشگاه‌ها همچنان شاهد تحسن و اعتراض دانشجویان بود. در همین راستا شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه شریف از جمله عادل فردوسی‌پور در تجمعی اعتراضی شرکت کردند. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علامه علم و فرهنگ و علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم صحنه تجمعات اعتراضی بود. همزمان زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر می‌برد، روز سه‌شنبه با انتشار پیام کوتاهی خطاب به حاکمیت خواستار توقف سرکوب دانشجویان و معترضان در ایران شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روز سه‌شنبه سالن جباری دانشگاه صنعتی شریف تهران، اساتید و دانشجویان معترض سرود زن را همخوانی می‌کنند. به رغم فشارهای امنیتی قضایی گسترده حکومت با دانشجویان این دانشگاه، جمع یکی از اساتید شناخته شده هم حضور داشت و سخنرانی کرد.
من الان به شما سرود میخوندید، واقعا خودم میدم خودم عرصه همه عشق از چشاشون جاری بود. واقعا
عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری برنامه های ورزشی،
به این فکر میکردم که آخه به چه دلیلی باید این عزیزان ما یه سریشون پشت میلای زندان باشن، جای دانشجو به هیچ وجه پشت میلای زندان نیست، دانشجو نباید ممنوع ورود بشه. اصلا من متوجه ممنوع ورود بودنه من فکر میکنم نه تنها تمام شما دانشجویان عزیز، بلکه تمام اساتید دانشگاه، همه مردم ایران خواهان آزادی بی قید و شرط بچه های دربند هستن، ممنون بوده مشکلشون برطرف بشه و هیچ پرونده‌ای براشون باز نباشه که آقا بعدا ستاره دار بشن، ارشد نتونن برن. این که نیروهای لباس شخصی خوشونت رو به کار نبرن در قبال بچه های دانشجویان خیلی عزیز هستن.
این هم تشکر دانشجویان صنعتی امیر کبیر از اساتیدی که از دانشجویان زندانی و تعلیقی حمایت کردند. در دانشگاه ارشاد دماوند هم با شعار هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه، دانشجویان دانشکده ادبیات علامه تهران هم طی بیانیه‌ای به آنچه تعرضات و برخوردهای غیرقانونی خواندند اعتراض کردند. در دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی هم این گونه تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه فنی حرفه‌ای کرج در راستای تحریم شرکت میهن محصولات این شرکت را سوراخ کردند. دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ به تحسن و اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض به 2 هفته برگزاری کلاس‌های درس به صورت مجازی. اینجا هم دانشجویان اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنان در اعتصاب به سر میبرند. روز سه‌شنبه زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات سال 88 طی پیام کوتاهی از حصر خانگی، خواستار آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به تهدید، تعلیق و اخراج دانشجویان شد. خانم رهنورد اعتراض را حق مردم ایران عنوان کرده و از حکومت این کشور خواسته به کشتار جوانان پایان و صدای اعتراض را بشنود. مهران کریمی، رادیو فردا.
روزنامه هم‌میهن نوشته اگر تا پیش از این و در همه سالها کمبود دارو در ایران به قرص‌ها و آمپول‌های خارجی برای بیماران خاص محدود می‌شد، حالا ساده‌ترین شربت‌ها و قرص‌های ایرانی هم در داروخانه‌ها کمیاب شده و روز به روز بیماران بیشتری گرفتار تهیه دارو می‌شوند. به گزارش این روزنامه 700 قلم دارو دچار کمبود شده. موضوعی که با حسن نایب هاشم گفتگو می‌ذاریم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایب هاشم، آنتی بیوتیک کودکان و بزرگسالان کمه، حتی اسپری‌های تنفسی و بینی هم وجود نداره. پیامد کمبود دارو، اون هم ساده ترین داروهای ایرانی، بر سلامت جامعه چگونه خواهد بود؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. خب طبیعیه که دارو در کنار غذا از مهمترین اقلام حیاتی به حساب میاد و حق زندگی با مسئله سلامت و تامین دارو در ارتباط مستقیم هست، از مهمترین حقوق بشر. و خب اگر که وضعیت به این گونه ادامه پیدا کنه، طبیعیه که هر انسانی در طول عمرش بارها و بارها احتیاج به دارو داره و اگر بسیار از این داروها به موقع تامین نشه، باعث میتونه حتی مرگ افراد بشه و خب اگرم موجب مرگ نشه، میتونه ایجاد معلولیت برای تمام عمر یا برای مقطعی ناکارآمدی فرد بشه. اینا همه مشکلاتی هستش که میتونه در جامعه ایجاد بشه و به طور کلی بازدهی اجتماعی رو پایین بیاره. فرد بیمار خب نمیتونه همچون فرد سالم برای جامعه بازدهی داشته باشه و به هر حال تلاشش کاملا مثمر ثمر باشه. اینها مجموعه شرایطیه که به وجود میاد در اثر کمبود دارو که خب به هیچ وجه نمیشه جبران کرد در شرایط موجود.
آقای دکتر، تا کنون جمهوری اسلامی همه کمبود داروها در ایران رو به تحریم ها ربط میداده. مقامات آمریکایی هم همواره گفتن دارو تحریم نیستش. همین چند روز پیش نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران گفت کمبود سرم داشتن و از ترکیه و هند وارد کردن. این تناقض گویی ها برای چیست؟
بله، به هر حال سعی میکنه که جمهوری اسلامی ناکارآمدی خودش رو در ارتباط با همه مسائل از جمله در ارتباط با تامین دارو به این صورت توجیه بکنه. طبیعیه که در مورد دارو، همونجور که تو بخش اول صحبت شما بود، در مورد بعضی از داروهای خاص، بعضی از شرکت هایی که خب برخلاف قوانین تحریم سعی میکنن که رعایت بیش از حد بکنن، اونها ممکنه که موجبات مشکلاتی رو بوده باشن، کمان که در گزارش خانم آلینا دوهان به طور مشخص اومده چه موارد معینی مطرح بوده در مورد کمبود دارو. ولی الان تحریم ها کمتر شده، بودجه کل کشور افزایش پیدا کرده، فروش نفت افزایش پیدا کرده، ولی به رغم اون، به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های غلط به خصوص دولت فعلی در کنار سیاست‌های غلط دولت‌های قبلی، مسئله کمبود دارو به وجود اومده و وضعیت به صورتیه که برای تولید کننده در خیلی از موارد مثلا آنتیبیوتیکا براشون توجیه اقتصادی نداره، و وقتی که توجیه اقتصادی نداشته باشه تولید نمیکنن، و وقتی مواد اساسی آنتیبیوتیکا رو مثلا تولید نکنن خب خطر برای جامعه به وجود میاد. ما با چنین شرایطی مواجه هستیم. اصل قضیه نه تحریم هست بلکه ناکارآمدی مفرط هست که حالا در شرایطی که در جامعه هم غلیان اجتماعی وجود داره این مشکل بر مشکلات دیگه افزایش اضافه شده و ما با یک تجمیع مشکلات مواجه هستیم در سطح کشور، که خب داره نه تنها کل نظام بلکه خود کشور رو ممکنه به درجات به طرف فروپاشی بکشونه.
حسین نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
از جنبه های دیگر اعتراضات سراسری ایران، تأثیر آن بر کشورهای همسایه و خاورمیانه است. از آغاز این اعتراضات مقامات کشورهای همسایه به ندرت درباره تحولات در ایران واکنش نشون دادن، گرچه مقامات این کشورها با نگرانی به اوضاع ایران خیره شدند، اما گویا مردم به خصوص زنان با امید به تحولات ایران می‌نگرند. اعتراضات ایران چه تأثیری بر این منطقه دارد؟ موضوعی که با حسین آقایی به گفتگو می‌ذاریم، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. آقایی خوش آمدید به صبحانه با خبر. در اعتراضات سراسری ایران به نوعی جنبه سکولار و مخالف با حکومت دینی هر روز پررنگ‌تر شد. آنچه مشخصه این که کشورهای منطقه همگی بعد اسلامی قوی دارند، از عراق و ترکیه تا پاکستان و افغانستان. در این 8 هفته اعتراضات هم دولت‌ها واکنش جدی روی اعتراضات ایران نشون ندادن. این سکوت نشانه چیه؟ نگرانی از گسترش این اعتراضات به خاورمیانه یا بی اهمیتی اون؟
خب این کشورهایی که شما برخی از اونها رو برشمردید به هر حال اولویت‌های سیاست خارجی خودشون رو دارن، ولی نمیتونن نسبت به تحولاتی که در ایران داره رخ میده بی تفاوت باشن. حالا برخیشون میدونن که نگران هستن، ممکنه نگران باشن از اثر دومینووار انقلاب زن زندگی آزادی به خصوص حالا عراق و افغانستان و تا حدی البته ترکیه، عربستان و امارات و مصر و بقیه کشورهای اسلامی. ببینید واقعیت این هست که منطقه الان با یک ایران دگرگون شده روبروست. ایرانی که بقای جمهوری اسلامی رو الان هدف قرار داده، جمهوری اسلامی که 43 سال هستش که دولت‌های منطقه دارن باش کار میکنن. درسته دوچار تنش‌های ایدئولوژیک و اختلافات ژئوپلیتیک باش بودن، ولی به هر حال با تمام اینا باش کار کردن در طول 43 سال گذشته. نکته مهم دیگه هم که به نظرم وجود داره این هستش که انقلاب زن زندگی آزادی، مسئله حجاب اجباری زن، اسلام شیعی و ولایت مطلقه فقیه رو نشانه رفته. و الان شما نگاه بکنید به واکنش مقتدی صدر از روحانیون شیعه که اون عمامه پرانی رو در واقع نسبت بهش ابراز نگرانی کرده و اون رو اقدامی ضد اسلام گرایانه خونده. و ولی من فکر میکنم که شاید کشورهای منطقه الان به این نتیجه رسیدن که احتمال میدن این قیام سرکوب خواهد شد. یعنی شاید این نتیجه گیری رو کردن که ممکنه درست در نیاد در ادامه، ولی که هرچی که هست به نظر من کشورهای منطقه به درجات مختلف ترجیحشون این هستش که جمهوری اسلامی بقا داشته باشه تا اینکه بیان در برابر یک امر در واقع از پیش تعیین شده یک واقعیت مسلم قرار بگیرن. مثلا منظورم این هستش که یک حکومت سکولار غربگرای دموکراتیک رو ایران کار بیاد که به احتمال زیاد میهن پرست خواهد بود و سعی خواهد کرد که قدرت سازی بکنه. به خاطر همین فکر می‌کنم که اونها ترجیح میدن جمهوری اسلامی بقا داشته باشه، ولی به هر حال در این حال اگر واقعا یک حکومت دموکراتیک بیاد ممکنه بتونن باش کار کنن، ولی خب هنوز مطمئن نیستن که اون دولت در آینده چه شکل و شمایلی خواهد داشت.
به دو نکته اشاره کردید آقایی که در موردش بیشتر باید صحبت کنیم، اما سالهاست که خاورمیانه آبستن تحولات و اتفاقات. در این میان جمهوری اسلامی همواره متهمه که در مباحث خاورمیانه دخالت میکنه، حالا خودش درگیر اعتراضات سراسری. شما اشاره کردید که با همین حکومت هم سالهاست دارن کار میکنن. آیا این اعتراضات بر موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت؟
بدون تردید. ببینید ایران در شرایطی که اگر جمهوری اسلامی حتی بتونه که قیام مردم ایران رو در میان مدت سرکوب بکنه که امکان پذیر نیست که بتونه به طور کامل سرکوب بکنه، باز هم در واقع تو یک موقعیت متزلزل قرار خواهد گرفت. ببینید، درسته که اشاره تو رابطه بین المللشون کمتر به اون مباحث اخلاقی و هنجاری دقت میکنن، ولی این کشورهای منطقه دارن تحولات رو رصد میکنن، میدونن که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت داخلی هستش و دانستن این مسئله باعث میشه که کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله روسیه و چین اینها بیان بیشتر بخوان امتیازگیری بکنن از جمهوری اسلامی، چون میدونن که جمهوری اسلامی در نقطه ضعف هست و البته این میتونه زنگ خطر بزرگی برای استقلال و تمامیت ارضی ایران باشه، یعنی بقای جمهوری اسلامی، چون عملا ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد خودش رو فراری بده از این بحران، بیاد امتیازات بیشتری رو بده و غرب هم میدونه که جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف هست. ولی خب بخوام بگم یک مسئله دیگه هم اینجا باید بهش دقت بکنیم، مسئله سرنوشت جنگ اوکراین هست، اومدن نتانیاهو در اسرائیل به عنوان نخست وزیر احتمالاً و انتخابات کنگره در آمریکا. سرنوشت جنگ اوکراین به نظر من بسیار مهم است. ضعف پوتین و سقوط او اگر این مسئله رخ بده، عملاً اون چتر حمایتی که جمهوری اسلامی برای خودش تصور میکنه رو از دست خواهد داد. بنابراین این متغیرها رو همه رو با هم در نظر باید گرفت. ولی در تحلیل نهایی به نظرم جمهوری اسلامی در هر حالتی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار خواهد گرفت.
آقای برمیگردیم به صحبت‌های قبل شما که اشاره کردید که دولت‌های یعنی کشورهای منطقه ترجیح میدن که جمهوری اسلامی بمونه و با اینکه میدونن دارای مشروعیت داخلی نیست، برخلاف دولت‌ها و حکومت های منطقه، اما مردم به خصوص زنان از اعتراضات سراسری ایران حمایت کردند. در سوریه و افغانستان که خودشون درگیر طالبان هستن، زنان به خیابان آمدن، روسری برداشتن، آتش زدن، شعار دادن. در عراق جمهوری اسلامی نفوذ زیادی داره، همین روزها این اتفاقا افتاد. مقتدی صدر حالا از رهبران شیعیان عراق ابراز نگرانی کرده که این مبارزات مدنی که این روزها در ایران فراگیر شده مثل عمامه پرانی به اون کشورها هم سرایت کنه. اگر تحولی در ایران اتفاق بیفته چه تأثیری بر خاورمیانه خواهد داشت؟
ببینید، اشاره بکنم که درسته که من گفتم کشورهای منطقه ترجیحشون به لحاظ راهبردی حداقل این هستش که جمهوری اسلامی باقی بمونه، ولی این کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی نیستن که در مورد ایران تصمیم میگیرن. برای اولین بار شاید میشه گفتش که مردم ایران نشون دادن که سرنوشت ایران دست خود مردم ایران هست. بنابراین اگر مردم ایران تصمیم نهایی رو بگیرن، قدرت‌های غربی و قدرت‌های منطقه‌ای مجبورن که در کنار مردم ایران قرار بگیرن. این فاکتور مهم است. ولی به هر حال می‌کنم اگر در ایران اتفاقی رخ بده، نظم منطقه‌ای دچار دگرگونی بزرگ خواهد شد و این حتی میتونه روی نظم جهانی هم تأثیر گذار باشه. یعنی به هر حال شما نگاه بکنید، چین، روسیه در واقع به جمهوری اسلامی در واقع نگاه ویژه‌ای دارن و اگر در ایران یک حکومتی بیاد که سکولار باشه و درک صحیحی از روابط بین‌الملل داشته باشه، اون موقع این کشورها نمیتونن اون امتیازگیری‌هایی که در دوران جمهوری اسلامی کردن از ایران بگیرن. بنابراین در یک تحلیل دیگه هم گفتم باید نگاه بکنیم که مسئله روسیه چه خواهد شد، مسئله تقابل چین و آمریکا چه خواهد شد و در نهایت میشه گفتش که من فکر می‌کنم در هر حالتی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار خواهد گرفت و این مسئله است برگشت ناپذیر.
حسین آقایی ما را همراهی کرد، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در پی انتشار گزارش‌های متعدد از برخوردهای خشونت آمیز با کودکان و اجبار به مشارکت در برخی برنامه‌های حکومتی، بیش از 620 پزشک متخصص حوزه کودکان با امضای بیانیه خواستار توقف فوری این قبیل برخوردها و رفتارها شدند. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند برخورد خشونت آمیز با کودکان و نوجوانان، اهم از برخوردهای فیزیکی، توهین و تهدید کلامی و استرس‌های روانی و اجبار دانش آموزان به شرکت در برنامه‌های خاص، مصداق سوء رفتار با کودکان و نوجوانان است. انتشار این بیانیه در حالی است که در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت، بازجویی، توبیخ و تفتیش وسایل دانش آموزان و در مواردی حمله نیروهای امنیتی به مدارس منتشر شده است. بیش از 1200 تن از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامه مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان حوزه آی‌تی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. امضا کنندگان این نامه اعضای 13 انجمن و مجمع صنفی فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند که با یادآوری وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مبنی بر دسترسی به اینترنت بدون محدودیت از فیلترینگ و محدودیت‌های گسترده اخیر انتقاد کردند. روز گذشته 7 آبان ماه در ایالات متحده آمریکا روز برگزاری انتخابات میان دوره‌ای بود. رای دهندگان آمریکایی پای صندوق‌های رای رفتند تا ترکیب تازه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را تعیین کنند. این انتخابات نه تنها تعیین کننده تمامی اعضای مجلس نمایندگان و 1/3 از اعضای مجلس سنا است، بلکه اثر مستقیمی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 هم خواهد داشت. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن دی سی همراه ماست با جزئیات بیشتر. فهیمه، اهمیت انتخابات میان دوره امسال آمریکا در چیست؟
رویا، این انتخابات در واقع اولین انتخابات سراسری است که در آمریکا برگزار میشه بعد از سال 2020 و در حقیقت اتفاق بی سابقه ای که در آمریکا افتاد و یک طرف انتخابات که دونالد ترامپ بود نتایج انتخابات رو نپذیرفت و گفت که تقلب صورت گرفته در انتخابات. بنابراین برگزاری خود انتخابات، شیوه برگزاریش هم بسیار حساس هست. علاوه بر اینکه درسته که رای دهندگان دارن ترکیب کنگره، کل اعضای مجلس نمایندگان و 1/3 اعضای سنا رو مشخص میکنن، اما در حقیقت دارن به نوعی ترکیب انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رو هم از حالا مشخص میکنن. بازیگران اصلی انتخابات هم تعیین میشن و به قدری مهم نتایج انتخابات میان دوره‌ای که خیلی از تحلیلگران سیاسی در آمریکا دارن میگن که به محض اینکه نتایج انتخابات امسال اعلام بشه سال 2022، در حقیقت از نظر سیاسی سال 2024 آغاز شده. یعنی تا این حد روی انتخابات آینده ایالات متحده آمریکا برای ریاست جمهوری اثر خواهد داشت این انتخابات و اینها دلایل اهمیتش هست.
به اهمیتش اشاره کردی فهیمه. دولت دموکرات بایدن تا چه حد میتونه امیدوار باشه که کنترل دموکرات ها در کنگره ادامه پیدا کنه بعد از این انتخابات؟
سوال خیلی مهمیه و سوال روز بوده در تمام این روزها در تحلیل‌های سیاسی آمریکا. من این سوال رو مطرح کردم با مسعود کاظم‌زاده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سم هیوستون تگزاس، که اگر که اجازه بدید از ایشون پاسخش رو بشنویم.
اصولاً این از جنگ جهانی دوم به این طرف، اگر رئیس جمهور خیلی پاپولار، یعنی زیاد هوادار نداشته باشه، مخصوصا زیر 45% باشه و اقتصادم خیلی خوب نباشه، مردم اونقدر راضی نباشن، حزب مخالف در انتخابات میان دوره‌ای میبره، گویا 40 50 تا یا بیشتر کرسی رو میبره. در نتیجه اگر مدل هایی که از به جز دو تا انتخابات همه رو حزب مخالف رئیس جمهور در انتخابات میان دوره‌ای برده، در نتیجه اصولنی کسایی که سیاست داخلی آمریکا رو انتخابات رو دنبال میکنن به نزدیکی، استادان علم سیاسی و غیره، اینا معتقدن حزب جمهوری خواه باید این انتخابات رو بسیار میبرد.
خب، پیشبینی ایشون رو شنیدیم، اما فهمه آیا ایالت هایی هستن که اهمیت حیاتی برای دو حزب رقیب داشته باشن؟
بله، ایالت هایی هستند که هر دو حزب براشون خیلی حیاتی و کلیدی هستند. دموکرات ها برای اینکه بتونن که کنترل سنا رو همچنان در اختیار داشته باشن به دو ایالت جورجیا و پنسیلوانیا نیاز دارن. رقابت در پنسیلوانیا خیلی جالب هست. رویا، جان فترمن دموکرات که از سال 2019 معاون فرماندار پنسیلوانیا بوده، قبلا هم شهردار بوده در برادک در پنسیلوانیا، با دکتر محمد آز که مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی در آمریکا بوده، پزشک و در برنامه‌های خودش درباره نوعی از پزشکی جایگزین صحبت می‌کرده و یک چهره ملی شناخته شده است، رقابت می‌کنه برای سنا از پنسیلوانیا و خب خیلی اهمیت داره این رقابت. جان فترمن در کالج آلبرایت درس خونده، تحصیل کرده هاروارد و متخصص در سیاست‌گذاری‌های عمومی و حمایت چهره‌های دموکرات از جمله اوپرا وینفری رو با خودش داره. اما فترمن سکته قلبی کرده بود در چند ماه گذشته و از کمپین های انتخاباتی تا حدی فاصله گرفته بود. در نتیجه یه مقدار از این نظر با چالش روبرو هستن دموکرات ها. از طرفی خب دکتر آز هم که از ایالت نیوجرسی است در حقیقت ولی در پنسیلوانیا داره نامزد میشه، به همین دلیل با یک چالش بزرگی روبروست. و از جمله این که یکی از چالش های دیگه دکتر آز در واقع چیزی است که بهش متهم تحت عنوان ترویج شبه علم یا پزشکی جایگزین و درمان با ایمان و از این جور شبه علم ها که خیلی بهش انتقاد شده از طرف حزب دموکرات در این رقابت ها. و در جورجیا هم وضعیت خیلی جالبه، به اصطلاح آمریکایی‌ها با عنوان نیل بایتینگ ازش یاد میکنن، چون که انقدر حساس این وضعیت که از استراب ممکن که ناخونهای خودشون رو دنبال کنندگان بجبن. در جورجیا رافائل وارناک دموکرات اولین سناتور سیاه پوست تاریخ جورجیا است که از سال 2021 در این ایالت سناتور و پیشتر کشیش بوده، الهیات خونده. او رقابت میکنه با هرشل واکر که مدافع ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری یا سقط جنین هست. بنابراین دو چهره کاملا متضاد هستند که با هم رقابت میکنن و با این وجود پیش بینی میشه که آقای واکر هم شانسی برای برنده شدن داشته باشه از طرف جمهوری خواهان در این ایالت.
فهمه، آن چیزی که این انتخابات رو متفاوت میکنه با انتخابات پیشین، نتیجه این انتخابات برای ایرانیان هست. چشم بسیاری از ایرانیان به نتیجه انتخابات دوخته شده. این انتخابات برای ایران چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ با توجه به اعتراضاتی که در ایران جریان داره، در حمایت دولت آمریکا از مردم چه اثری خواهد داشت نتیجه نهایی این انتخابات؟
به هر حال رویا، انتخاباتی است که همونطور که گفتیم میتونه ترکیب کنگره آمریکا و تعیین کنند رو تغییر بده و تعیین کننده گروهی باشه، حزبی باشه که کنترل کننده کنگره هستن به طور کلی. بنابراین میتونه در انتخابات ریاست جمهوری آینده و در سیاست‌های خارجی دولت آمریکا نقش داشته باشه. من این پرسش مهم رو هم با مسعود کاظم‌زاده استاد علوم سیاسی در تگزاس مطرح کردم، اگر که فرصت باشه میتونیم پاسخ ایشون رو بشنویم.
مقاومت مردم ایران، استقامت مردم ایران، اعتراضات مردم ایران مخصوصا زنان ما بوده که این سیاست‌های دنیا رو عوض کرد، مخصوصا دنیای دموکراتیک. در آمریکا هم این بسیار اثر داشته. حزب دموکرات در چندین هفته اخیر موازش رو عوض کرده. در نتیجه یک مقدار اینا تغییر خواهد کرد. این انتخابات شما خیلی مستقیم به سوال خوبتون جواب بدم، اثر خواهد داشت. مردم ایران باید زیاد به آمریکا نگاه نکنن. آزادی مردم ایران به دست مردم ایران خواهد بود. البته وظیفه ایرانی ها، آمریکایی‌ها و ایرانی که اروپا هستن فشار بذارن به دولت خودشون که امتیازات واقعا مسخره آور و شرم آوری به دولت جمهوری اسلامی نده که مردم ایران اون امکان رو داشته باشن که خودشون تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی در ایران باید باشه.
فهیمه، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی. در روزهای آینده بیشتر همراه تو خواهیم بود. فهیمه خضر حیدری همکارم در واشنگتن دی سی. حضور بدون حجاب نیلوفر مردانی روی سکوی قهرمانی رقابت‌های اسکیت استانبول با واکنش وزارت ورزش جمهوری اسلامی مواجه شده است. موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این اتفاق خبرساز.
درود رویا. نیلوفر مردانی در رقابت‌های اسکیت استانبول یکی دیگر از دختران ورزشکار ایرانی شد که بدون حجاب روی سکوی قهرمانی رفت، عشق ریخت، بعد اومد مدالش دستش بود، عکس گرفت و در نهایت صحنه رو ترک کرد که خیلی بازتاب پیدا کرد. اما همین بازتاب باعث شد که وزارت ورزش بلافاصله واکنش نشون بده و اعلام کنه که زیر نظر ما نبوده، بدون مجوز رفته و حضورش مستقل بوده. و البته قابل پیش بینیه که پشت صحنه هم تهدیدها صورت گرفت، به نحوی که خود نیلوفر ویدیویی رو منتشر کرد، باز حجاب نداره اما یه کلاه روی سرش گذاشته، در واقع به جای روسری و غیره، و میگه که من همون صحبتایی که تقریبا الناز رکابی هم کرد، من تو اون حالتی که میخواستم برم روی سکو یه لحظه یه طوری شد که رو سری نداشتم و رفتم اونجا، ولی در ادامه میگه که حالا خارج از کشور رسانه‌ها سوء استفاده کردن، من نمیخوام به ورزشم لطمه بخوره و این اتفاقی بوده کلیت ماجرا. و به این ترتیب باز هم یک نمونه دیگه از تمردهای ورزشکاران در برابر نظام سرکوب مجدداً با سرکوب کنترل شد، ولی هر آن کس که باید متوجه بشه چه اتفاقی میفته در واقع این رو فهمید از ویدیوها و مقایسه اون و وضعیت کلی حاکم بر کشور.
او یک تیشرت سیاه به نام ایران هم مهدی بر تن داشت. اما روز گذشته یک تجمع اعتراضی به دعوت انجمن اسلامی و شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که عادل فردوسی پور هم یکی از سخنرانان اون تجمع بود. این گزارشگر محبوب فوتبال به چه نکاتی اشاره کرد؟
خب عادل با توجه به اینکه خودش مدرس این دانشگاه سالهاست، بسیار از اون میخواستن و حتی انتقاد میکردن که چرا همراهی نمی کنه و خب او این کار رو انجام داد و اولا که خواستار آزادی همه دانشجویان زندانی شد و گفت زندان جایی اصلا دانشجو جاش زندان نیست و اینکه ستاره دار و غیره هم نباید بشن کمیته انضباطی و بعد بتونن ادامه تحصیل بدن به راحتی و اینکه نیروهای امنیتی به گفته او نباید خشونت به خرج بدن به هیچ وجه و باید دانشجو بتونه آزادانه فعالیتش رو ادامه بده که با استقبال دانشجویان حاضر در مراسم هم مواجه شد.
مثل بلیت‌های جام جهانی فوتبال هم گویا حاشیه ساز شده، قضیه از چه قراره؟
خب تو هر دوره این اتفاق میفته، این دوره خیلی بیشتر به دو دلیل. یکی اینکه به تازگی فدراسیون جابجا شده و کادر قبلی فدراسیون ارشاد ماجدی و حسن کامرانیفر بسیاری از بلیت‌های VIP رو در اختیار گرفتن و توضیح هم نمیدن که چگونه اون رو توضیح کردن یا فروختن، و از طرفی اتفاقاتی که در ایران داره میفته باعث شده که بلیت‌هایی رو به افراد معتمد، حالا بسیجی یا هر کس که میدونن روی سکوها به هر حال پرچم جمهوری اسلامی رو بگیرن دستشون یا شعارهای خاص سر بدن، توضیح کردن. در کنارش مثلا علی احدی که آخوند به او هم این فرصت رو دادن که در جام جهانی حاضر بشه و هیچ مشخص نیست که این همه متقاضی تماشای بازی‌های تیم ملی در سراسر جهان چرا باید بلیت‌ها حتی شفاف نشه که به کیا دادن و چرا.
و مثل هر روز مروری داشته باشیم به واکنش شهرهای سرشناس ورزشی از اعتراضات سراسری.
از علی کریمی شروع میکنم که تولدش هم بود ولی لحظه به لحظه باز داشت فعالیت میکرد. از جمله این استوری رو گذاشته که مجید شبدینی پاشاکی از کسبه لاهیجان با ضرب و شتم و شکستن سر و دست و پا بازداشت شده، جونش در خطره چون میخوان کشته شدن بسیجی در لاهیجان که پنجشنبه اتفاق افتاده رو به اون نسبت بدن و بعد نوشته مجید رو حمایت کنید و تنها نگذارید. نجمه سازنجیان عضو تیم ملی شمشیربازی نوشته بهشت کجاست و خودش پاسخ داده بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. فوریا غفوری که رفته مهاباد و با دختر فرشته احمدی از قربانیان اعتراضات یعنی باوان که خیلی همون عکسش که دستاش رو توی خاک فرو برده بود بر مزار مادر بسیار بازتاب داشت، فوریا رفته پیشش باش عکس گرفته و این خیلی بازتاب پیدا کرده. داروش یزدانی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال نوشته خانه ملت را دژخیمان تصرف کردن، اشاره به مجلس و درخواست نمایندگان برای اعدام معترضین، و نوشته کنار یکدیگر خانه را آزاد می‌کنیم. در رابطه با همین مجلس فرهاد ظریف تصویری رو منتشر کرده که مجلس محل انباشت زباله است و یه بولدوزر داره این آشغال‌ها رو جمع‌آوری می‌کنه. فرهاد ظریف بازیکن و ستاره پیشین تیم ملی والیبال ایران از جمله واکنش‌های چهره‌های ورزشی به اتفاقاتی که در ایران داره میفته و همچنین سرکوب معترضین.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
رهبران جهان در نشست تغییرات اقلیمی COP27 در تلاشند تا بر سر یک پیمان اقلیمی تازه توافق کنند که بر اساس آن 30% از اراضی و اقیانوس‌های کره زمین تا سال 2030 تحت حفاظت قرار گیرد. تاکنون 112 کشور حمایت خود را از چنین پیمانی اعلام کردند. دبیر کل سازمان ملل در کنفرانس تغییرات اقلیمی که مصر میزبان آن است گفت جهان به سرعت به سوی جهنم اقلیمی در حال حرکت است. آنتونیو گوترش خطاب به آمریکا و چین، دو کشوری که در تولید آلاینده ها بیشترین سهم را دارند، گفت یا همکاری یا نابودی. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
دمای کره زمین در 8 سال گذشته به بالاترین مقدار ثبت شده تاکنون رسیده. موضوعی که در تازه ترین گزارش ارائه شده در نشست تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر مطرح شد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سومین روز نشست‌های کوپ 27 استفاده از سوخت‌های فسیلی را مسیری رو به سوی جهنم خواند.
بحران جهانی سوخت‌های فسیلی باید شرایط را تغییر دهد و دوستان من بگذارید به سوی جهنم نرویم. بیایید بلیت بهشت را به دست آوریم. این مسئولیت ماست.
بنابر گزارش سازمان جهانی هواشناسی، افزایش سطح آب دریا نسبت به 30 سال گذشته دو برابر شده. روز سه‌شنبه رهبران کشورهای فقیر از دولت‌های ثروتمند و شرکت‌های نفتی به دلیل افزایش گرمایش جهانی انتقاد و ادعای خسارت کردند. موضوعی که قرار است برای نخستین بار مورد بحث قرار بگیرد. آنچه که منعکس کننده تنش در مذاکره های بین المللی آب و هوایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این نشست با اشاره به سیل های فاجعه بار ماه های اخیر در این کشور خواستار حمایت مالی بیشتر برای کشورش و سایر افرادی شد که از اثرات تغییرات آب و هوایی رنج میبرند.
خانم ها و آقایان، یا اکنون یا هیچگاه، برای ما سیاره جایگزینی وجود ندارد.
برخی از رهبران میگویند که کشورهای ثروتمند برای جنگ بیشتر از تغییرات آب و هوایی هزینه میکنند.
واقعیت جنگ، تلاطم‌های اقتصادی، رکورد ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا و رقابت بین قدرت‌های جهانی توجیهی برای مقابله نکردن با این خطرات قریب الوقوع نیست. بیایید واقع بین باشیم. شرایط تنها در حال وخیم‌تر شدن است.
این در حالی است که اوکراین تهاجم روسیه را تهدیدی برای تلاش بین المللی به منظور کاهش گرمایش جهانی خواند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به پیامدهای زیست محیطی حمله روسیه به کشورش اشاره کرد. از اجبار کشورها به افزایش استفاده از زغال سنگ گرفته تا اختلال در عرضه غلات و تشدید بحران غذایی ناشی از خشکسالی. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه از ایالات متحده و چین، بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای، خواستار همکاری با یکدیگر شده بود.
ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، مسئولیت ویژه‌ای برای پیوستن به تلاش‌ها برای تحقق این پیمان دارند و این تنها امید ما برای دستیابی به اهداف اقلیمی است. بشریت یک انتخاب دارد: همکاری یا نابودی، یا یک پیمان همبستگی آب و هوایی، یا یک پیمان خودکشی جمعی.
بیش از 100 رهبر جهان در چند روز آینده در اجلاس کوپ 27 قرار است تلاش کنند تا راهکاری برای مقابله با مشکلی که دانشمندان آن را بزرگترین چالش زمین می‌خوانند بیابند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
نگهدار، نگه در چشم من بگذار و بردار، به هر